بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی روانشناسی عرفانی، روانکاوی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 5. فصل اول، روان چیست؟ بسم الله الهو. روان همان روح است، همانطور که روح هم در لغت عربی از ریح به معنای نسیم و باد است که امری جاری و روان است و آرام و قرار ندارد. هر چیز صاحب حرکت و جهشی دارای روح و روان است و هیچ چیزی هم فاقد حرکت در جهان وجود ندارد. منتها نوع حرکت ها متفاوت است که گاه عیان و گاه نهان است. این حرکت حتی در عالم جمادی در دل ذرات و اتم‌های تشکیل دهنده آن حضور دارد که به چشم ظاهر دیده نمی‌شود، ولی همانطور که قرآن کریم می‌فرماید اگر آدمی با چشم بصیرت و شهود قلبی بنگرد خواهد دید که حتی کوه‌ها چون ابری در جریان هستند و بنده این مشاهده را دریافتم. پس کل جهان و جهانیان دارای روح و روان هستند، یعنی دارای جان هستند در درجات تجلی و ظهور و بروز و بسته به قدرت معرفت و ادراک روحانی. و همانطور که درجات نزول و ظهور جان و حرکت داریم، درجات روح و روان هم داریم. روح و روان جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی و نیز درجات نزول و ظهور روح در انواع انسانها. همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند خلقت هر چیزی را در آن وحی فرمود و می‌دانیم که وحی همان القای روح است، پس هیچ چیز بی روح نیست، ولی آدمی روحانی ترین و روان ترین موجود عالم است. همه ویژگی های حیات و هستی او داله بر این ادعاست و اصلاً قدرت انسانیت بشر به میزان به ظهور و بروز آوردن همین روح و روان است و به میزان خلاق نمودن آن در خیشتن و در جهان. پس اگر اساس و انگیزه و موتور محرکه خلقت هر چیزی همان وحی الهی یعنی روح الهی در آن چیز است، پس روح و روان شناسی به مثابه بنیادی ترین شناخته است و انسان به میزانی که با روح خود مربوط شده و در باره اش معرفت می‌یابد و به آن ملحق و همسو و روحانی می‌شود، روحانیت جهان را هم در می‌یابد، زیرا روح الهی امر و اراده اوست طبق کلامش در قرآن و امر او امری واحد است در سلسله مراتب نزول و ظهور. همانطور که می فرماید که کل جهان و جهانیان را از نفس واحده ای آفریده است. پس در حقیقت روح و روانشناسی همان اساس علم توحید است و علم وجود. و از آنجا که طبق کلام خدا این وحی و روح الهی است که هر چیزی را می آفریند، پس روان و روح شناسی عین شناخت خلقت و خلاقیت و خالق است. هرچند که باز طبق کلام خدا به آدمی درباره روح علمی اندک داده شده است، ولی همین اندک علم اساس همه علوم حقیقی و هدایت بخش است. اگر چنین است، پس باید اعتراف کنیم که آنچه که امروز موسوم به علم روانشناسی است یا اصلاً ربطی به روح و روان انسان ندارد و یا حد اکثر شناختی دمدمی درباره پوسته بیرونی و تحلیل روندی روح در تن انسان است که اساساً رفتار شناسی قیاسی و فیزیولوژی اعصاب و مغز است. به همین دلیل هم این علم کمترین اثری در تعلیم و تربیت و درمان و اصلاح و رشد بشر مدرن نداشته و بلکه خود جهلی مرکب گردیده است که موجب گمراهی است. به راستی روان چیست و چگونه میتوان حضورش را دریافت و ظهورش را در فعل و انفعالات آدمی شناخت و آن را مورد تحقیق قرار داد؟ رسم است که همه فعل و انفعالات نامعقول و فوق علیتی و غیر قابل فهم و پیشبینی را به روح و روان نسبت می دهند. اگر چنین باشد، پس عقل و ادراکی فوق علیتی برای شناخت روان لازم است که شناختی توحیدی است و نه از دادی و دیالکتیکی و قیاسی. چرا که گفتیم که روح امر واحد خداست در جهان هستی که مشغول آفرینش و اراده موجودات است. آن روح القدس که برخی انبیای الهی دیدارش کرده و با آن سخن گفتند، جلوه ای از همین روح واحد الهی است که به جمال درک شده است، آن هم به جمال انسانی. چرا که انسان غایت اکمل خلقت است که محل ظهور روح خداست که همو می فرماید که اول و آخر و ظاهر و باطن یکی است، یعنی باطن و غیب الغیوب هستی و ازلیت آن روح است و غایت و آخرت و کمال هستی هم که انسان است همان صورت روح است. پس انسان خود جمال روح و روان است، همانطور که خداوند از صورت و روح خود به انسان هستی بخشیده است که این صورت همان صورت روح است. پس هر انسانی مجسمه روح و روان است. پس در اینجا روانشناسی عین جمال شناسی است و علم روح عین انسان شناسی است و انسان شناسی نیز همان خدا شناسی است که فرمود هر که خود را شناخت خدایش را شناخت. پس انسان تجلی روح جهان هستی است و این است که هر موجود و حقیقت غیبی که قرار باشد رخ بگشاید به جمال انسانی آشکار می شود، مثل روح القدس که مقدسترین و غیبی ترین و ازلی ترین وجود است که روح خالق موجودات است. همانطور که حتی تجلی جمال حق در رؤیت عارفان هم دارای جمال انسانی است و توصیفی انسانی از جمال دارد. پس ما در جهان ظهور روح در درجات نزول و تجلی زیست می کنیم و کل کائنات چیزی جز این ظهور نیست. این است که انسان‌های روحی و عارف جهان هستی را بلا وقفه در حال سیلان و قلیان و انقلاب و تجلی بی‌پایان می‌یابند و این معنای روان است. به بیان دیگر، هر موجودی مظهر یک ساکن روان و روح مجسم است، همچون نور ساکن و مجسم. همانطور که اسم وجودی و عینی خداوند در قرآن هم نور است و نور همان نور روح است و روح هم روح نور است و جسم هم جسم نور است و جسم روح. این است اعجاز و جادوی حیرت آور خلقت و حضور و ظهور حق در جهان که عریان‌ترینش در انسان است. این که خداوند در قرآن می‌فرماید که هر کجا که هستید من با شما هستم و از رگ گردن به شما نزدیکترم، این به یک بیان همان حضور روح و روان در انسان است و این امر قبل از هر چیزی نیازمند به باور است و این باور همان ایمان است که به راستی کیمیا است، یعنی این باور قلبی اساس و مقدمه واجب برای علم روح و روانشناسی و خودشناسی است. آدمی بایستی اندیشه و احساس و حواس و رفتارش به روانی خود روان و ریحانی خود روح شود تا بتواند بران علم و معرفت یابد و بلکه به جمال دیدارش نماید. و انسان ذاتن این گونه هست، زیرا روحانی ترین موجود آدم است، یعنی نورانی ترین و لطیف ترین خلق خداست، ولی در باری این حق ناباور و لذا نابارور است و همه عذابهایش به همین علت است که در باری خودش کافر است و لذا شقی و خشن و زمخت و سنگین و سقیل. همه اینها از بی ایمانی و لذا بی معرفتی درباره روح و روان خیش است. پس روانشناس شدن مستلزم ایمان و عشق و لطافت و قداست و رقت و دقت و سیالیت عظیم است. با بایستی روحانی و روان شد تا روح و روان را شناخت، و این است که عالی ترین علم روح و روان را در عاشقان عارف سراغ داریم، مثل مولانا و حافظ، و برتر از آن محمد صلی الله و علی علیه السلام و مریم علیه السلام و مسیح علیه السلام. پس روانشناسی علم مدرسه‌ای و اکتسابی نیست، علم عشق و عرفان است، علم خودشناسان است، علم روحانیان است و علم لطیفان و پاکان همچون خود روح و روان، و علم اهل دل است، چون دل درب نزول روح است. آدمی تا عاشق جمال همه آدم ها نباشد هنوز روحانی نشده و استحقاق علم روح و روانشناسی نیافته است، زیرا جمال انسان ها جمال روح و روان است و انسان مجسمه روح است. و اما آنچه که در دانشگاه ها تعلیم داده می شود چیست؟ با اندک دقتی در شخصیت و زندگانی این به اصطلاح روانشناسان و روانکاوان به پاسخ این سؤال می رسیم که بس که اندر مدرسه تحقیر انسان کرده اند، فارغ التحصیل علم را همچو حیوان کرده اند. و تحقیر کننده ترین این علوم هم علم روانشناسی و روانپزشکی و شعبات آن است، و بیهوده نیست که عصر جدید را که به یک لحاظ عصر روانشناسی نامیده اند عصر ظهور اشد شقاوت و بیروحی و تقدیس پلیدی هاست، و بشر مدرن به اصطلاح روانشناس بدون وجود یک حیوان در خانه امکان ادامه حیات ندارد و خودکشی می کند. و این بدان معناست که بشر مدرن به قدری شقی و بیگانه از روح و روان شده که از حیوان هم پست تر شده، و لذا روح و روان و لطافت و عشق را از وجود سگ و گربه و موش دریافت می کند، و بشر مدرن بقای خود را مدیون این حیوانات می داند که چه بسا این حیوانات را هم به شقاوت و امراض و جنون خود مبتلا کرده است، و از روح و روان و لطف حیوانیشان هم ساقط نموده است. همانطور که بسیاری از علمای رسمی دین از لامذهب‌ترین مردمان هستند و در تاریخ قاتلان پیامبران روح بودند، روانشناسان و روانپزشکان رسمی و کلاسیک هم اکثراً از بیروح‌ترین و لذا شقی‌ترین مردمانند، همانطور که ثانیه شمار از مردم پول می‌گیرند، و این بدان معناست که روحشان چقدر گران است و ثقیل و بی جان. روحی که در پول تنزل و سقوط کرده و این سقوط در درک اسفل سافلین است، همچون سیاه چاله ای که حتی نور از آن عبور نمی کند و در آن سقوط می کند، و این سقوط و هلاکت روح در تن است که از روانیت ایستاده است، و این است بیروحی و بیروانی در عصر ما که علت همه شقاوت هاست، شقاوتی که در هیچ حیوانی یافت نمی شود، و این به معنای انتقام روح از تن است، و این است راز این همه امراض حیرت آور و بی سابقه در عصر ما، زیرا بیماری تن و اعصاب حاصل بیروحی و سقوط و مرگ روح و روان است در تن. تحلیل و کاهش فزاینده درجه ایمنی بدن نیز به همین دلیل است، زیرا ایمنی از ایمان است و ایمان از روح و روان است. ایمان به روح. روان همان روانی و جریان و جنبش روح در تن است، و انسان به میزانی که نظر به روح خود دارد و از روح خود در زندگی مدد می جوید و آن را وارد فعالیت های روزمره می کند، آن را روان می سازد و تن را روحانی و جاری در جان جهان. علائم روانی روح در تن بسیار است. همه اعضا و حواس بدن را خلاق و زنده و جهانی می سازد، و این روانی در جهان و جهانیان جاری و روان می شود که حاصلش علم و عرفان و عشق به عالم و عالمیان است، یعنی وحدت وجود. وحدت وجود مذهب روحانیان عاشق و جاری در جان جهان است و رضا آن را اشقیا در نمی‌یابد و عین کفر و الحاد می‌فهمند. وحدت وجود مذهب لطف و جان و روح و ریحان است، مذهب روان و جاری است. بینایی روان، شنوایی روان، لمس روان، اندیشه روان، احساس روان، بیان روان، عمل روان و تنی روان. این است نشانه روحی که در تن روان است و یخ نزده و در درک اسفل سافلین رسوب و سقوط نکرده است. این روانی در جهان و جهانیان عین محبت و صلح و یگانگی است و عشق و مسئولیت در قبال جهان و جهانیان به عنوان پاره‌های تن خیشتن. روانم با همه عالم به هر سو. انسان به میزانی که روحش در بدنش روان و جاری نیست، شبان روز در خواب و بیداری می‌دود تا شاید این سکون و ثقل و سقوطش را جبران کند. دویدن و شتاب فزاینده از ویژگی انسان بیروح و ساقط شده است و تکنولوژی که همان علم شتاب فزاینده است محصول انسان بیروح و روان است. انسانی که حتی در خواب هم روان نمی شود و نمی پرد و لذا دچار کابوس و بختک است و در خود ماندگی و از خود راندگی. و این راز همه امراض و جنون و جنایات بشر ساقط شده و فاقد روان است. اگر عصر ما عصر جنون جهانی و پیدایش فراگیر انواع امراض روانی بی سابقه است به معنای اعتراض و انقلاب و جنبش و یاغیگری و روان شدن روح است که بر علیه صاحبش قیام کرده تا قل و زنجیر از خود را وا کند و رها گردد، ولی صاحبش نه شناختی درباره روح خود دارد و نه توان همراهی و روان شدن با او را دارد و این تناقض به صورت بیماری و تشنج و ناهنجاری و بزهکاری حرفه‌ای بروز می کند، زیرا فرد نمی تواند این قدرت روان شده را در خود مهار و تدبیر و هدایت کند و با خود همراه گردد. این است معنای بیمار روانی. این جنبش به معنای نوعی خانه تکانی از وجود نیز می باشد تا انقیاد و رکود و ثقل وجود صاحبش را در هم شکند و این است که چه بسا او را زنجیری می کند و یا با داروهای مسکن و روانگردان به بند می کشاند که این خود جنایتی دیگر در حق روح انسان است. جریان اندیشه روانی روح در مغز است. جریان احساسات هم روانی روح در دل است. جریان خون هم روانی روح در رگ هاست. رفتارهای آدمی هم جریان روح در اعضای بدن است و امروزه شاهد غلظت و ثقل و سنگینی اندیشه و احساس و خون و رفتار بشر در سراسر جهانی. و این به معنای از جریانی استادن روح است. انسان امروز روحی از روانی استاده و در قل و زنجیر است و این است راز آزادی خواهی های انسان مدرن، آن هم در عصر اوج آزادی خواهی عملی که در تاریخ بی سابقه بوده است. این روح است که آزادی و روانی و جاری شدن و پرواز می طلبد از اسارت تنی که در زنجیر ماشین افتاده است و در اشیا به بند کشیده شده است. روی کرده جهانی بشر به انواع مخدرات و داروهای مسکن عصبی هم تلاشی مذبوحانه برای به بند کشیدن و مهار کردن عصیان و انقلاب روح بر علیه تن است. انقلابات اجتماعی هم بیان دیگری از طغیان روح جهت رهایی از انقیاد تن تنبل و بی توجه به روح است. چه عواملی روح را از روانی و سیالیت و پرواز ساقط می کند؟ زیرا روح بالهای نوری دارد و محمد صلی الله با همین بالهای نوری و برقی بود که سوار بر براق تا خود خدا رفت. چه چیزهایی روح را سنگین و سقیل می سازد. مادیتی که بر آن سوار می شود به واسطه مالکیت ها و آرزوهای مادی و ماده پرستی و دنیا پرستی، آن چیزهایی که بر دل بار شده اند و گاه درب دل را می بندند، به مصداق این آیه که خداوند بر قلوبشان مهر نهاده و آن را قفل زده است. این به واسطه امیال و اعمال دنیا پرستانه است، زیرا دل درب ورود روح از اعماق ذات به بادی تن و حیات دنیا است، زیرا همه انسان‌ها در خلقت ازلی صاحب روح خدا شده اند که مقیم در ذاتشان است و عروج روح همین عروج و پرواز روح از اعماق ذات انسان به عالم دنیا و تن و جان اوست، همچون بالا آمدن پرنده‌ای از اعماق چاهی، و این به واسطه ذکر و یاد خداست، زیرا ذات انسان همان خداست که در همه جا با انسان است و از خود انسان به انسان نزدیکتر است و روح امر و اراده اوست. و این است واقعه روان و جاری شدن روح در انسان و واقعه روحانی شدن و نوری شدن به مصداق هیکل نوری در عرفان و حکمت اسلامی. و روح چون بروز کند نور است، همچون حالی نور وجود روحانیون. و این عین روان و صاحب روان شدن است که انسان را در جان جهان و جهانیان جاری و روان می سازد و بدین گونه است که هوش و حواس و اعضای آدمی روحانی و در واقع الهی می شود، همانطور که در حدیث قدسی درباره مخلصین می فرماید که من خود چشم و گوش و دست و پای آنها می شوم که با چشم من می بینند و با گوش من می شنوند. این همان معنای مخلصین در قرآن است که مظهر اراده خدایند و اعمالشان اعمال خداست و لذا مسئول اعمال خود نیستند. این اراده همان روح است که از چاه طبیعت وجود آدمی عروج کرده و در وجودشان روان و خلاق شده است. پس در حقیقت تفاوت انسانها و درجات وجودی مردم تماماً حاصل میزان روانی و سیالیت روح در آنهاست. این همان میزان خلاقیت و روحانیت و نفوذ بیان و جانشان در سایر مردمان و بلکه در کل کائنات است. و به واسطه این روان است که کائنات به تسخیر وجود انسان می آیند، زیرا این روان همان اراده خدا در بشر و همان روحی است که در خلقت ازلی او دمیده است. و این همان روح است که نطفه بشری را در رحم می بندد و رشد می دهد و به دنیا می آورد و در حیات دنیا رشد و رزق می بخشد. و هر که این روح را بیشتر بشناسد و بیشتر به آن توجه داشته باشد، از قدرت و برکت آن برخورداری بیشتری دارد. پس چرا در خود نمی نگرید که آن در شماست؟ قرآن. توجه به روح خیشتن اساس روحانیت و روانیت وجود انسان است و بس، و علم روح هم حاصل همین نظر است، و این همان رجعت به خیشتن و معرفت نفس است. تحت شعاع نظر انسان به خیشتن است که روح از اعماق ذات بالا می آید و عروج و طلوع می کند. این است صراط المستقیم رشد و هدایت آدمی. آیا این کار سختی است؟ ما اسلام را آورده ایم تا سختی ها را بر شما آسان کنیم، نه اینکه آسانی ها را سخت کنیم. قرآن. زیرا نگاه انسان به روحش همان نگاه روح است به روح. نگاه روح بیرونی و خاکی و اسفلی و دنیایی به روح ذاتی و باطنی و اعلایی. تا روح اعلایی به قلمرو به اسفل دنیا آید و اسفل را هم اعلا کند. پس روان عروج و حرکت و جنبش و طلوع روح است از اعماق ذات اعلایی به عرصه صفات اسفلی به اراده و نظر آدمی. این همان سیر نزول روح است، منتها نه آسمان بالا، که از آسمان دل و ذات آدمی به عرصه حیات و تن خاکی. از عرش ذات بر فرش صفات، از غیب به عین. این همان سیر دمیده شدن روح در خلقت جدید است و این به مانند استخر آب از اعماق چاه است و این حاصل نظر است که پروردگارا بر ما نظر فرما. قرآن. این دو نظر یکی است، زیرا اراده انسان از روح است که فرمود اراده نمی کنید الا اینکه خداست که اراده می کند. قرآن. پس روان ظلمانی داریم تا روان نورانی و طیف وسیع و بی نهایت بین این دو همان درجات روانهای بشری در جهان است، از اعماق ذات تا عرصه صفات، از عرش ذات تا فرش خاک تن. و نیز روانشناسی جز اهل نظر و معرفت نفس و عارف روحانی نداریم و ما بقی هزیان و نظری های بقی و تباه کننده است. فصل دوم، خود چیست؟ خودشناسی. خود یا من و یا نفس و یا اگو و یا سلف نقطه‌ای در وجود آدمی است که با نظر به آن نقطه است که احساس وجود می کند و وجودش را در می یابد و می گوید این منم. در بیان عرفانی این همان نقطه ازلی یا نقطه اولی و یا نقطه هو و یا نقطه ذات است که منانیت و حضور خدا در انسان است که هر کجا که هستید با شماست. و یا می فرماید چرا در خود نمی نگرید که در شماست؟ این همان نقطه ای لامتناهی است که با انفجار بزرگش کل جهان هستی را آفرید. این نقطه در ذاتش هیچ تعریف و توصیفی ندارد که گویی وجود مطلق و عین عدم است. همانطور که اصولاً نقطه هیچ تعریفی ندارد و وجودش از نبودش تعریف شده است. این همان وجود خدا قبل از خلقت عالم و آدم است. این همان گنج نهان ازلی است. این همان هو و هویت الهی انسان است. و اما خود یا من دیگری داریم که یک سمساری بزرگ و همچون زبالدان تاریخ و جامعه است که مجموعه داشته ها و خواسته ها و یافته ها و نیافته های فردی و جمعی و تاریخی و آگاه و ناآگاه فرد بشری است که ما آن را خود جمعی یا خود آریه‌ای و موروثی می نامیم که مهد بی خودی فرد است. اسم و رسم، نژاد و آموزه‌ها، وراثت‌ها و عواطف و عشق و نفرت‌ها و مالکیت‌ها و ناکامی‌ها و ایده‌ها و آرزوها و مدرک و عناوین و تجربیات و تعلقات است و این من بیرونی و دنیوی است که جمله در دنیا یکی پس از دیگری باطل و نابود می‌شود و با مرگ هم به کلی بنیادش فنا می‌شود. و عامه مردم این خود را من خیش می دانند و به ندرت کسی نظری بر آن خود ازلی و هویی و ذاتی دارد مگر به هنگام شکست های بزرگ و تنهایی های بزرگ. آن خود ازلی هویت است. قل هو الله احد. ولی این خود دنیوی منیت است که سراسر معلول توئیت است و لذا دوگانه است، در حالی که آن خود هویی یگانه است. این معنای وجود و آن ماده وجود است، این ذات و آن صفات است. این خود قلبی و روحی است و آن خود ذهنی و حسابی و کمی است. خود هویی آن خودی است که آدمی با نظر به آن احساس قنا و قوت و قدرت و اتکاء به نفس و بی‌نیازی و جاودانگی دارد، ولی با نظر به خود منی همواره دچار احساس قحطی و نابودی روحی و طمع فزاینده است، زیرا این خود همواره منوط به توها می باشد. این خود موجودی من تویی است و آن دیگری خود من اویی است. در روانشناسی جدید این خود منعوی و ذاتی را ضمیر ناخودآگاه و یا من برتر و ماورایی یا سوپر اگو نامیدند و آن خود منتوی را ضمیر آگاه یا جمعی خواندند، که البته تفسیر و هویت این دو خود از نظر ما به کلی امر دیگری است، همانطور که شاهدید. آنچه که به هویت یا نظریه شخصیت در روانشناسی موسوم است از نظر ما متکی به همان خود منعوی و ذاتی است که امری متکی به نفس و ثابت و مقاوم است و دست خوش شرایط نمی شود، که این همان الهیت وجود و نفس واحده است که زیر بنای نفوس انسان هاست. ولی از آنجا که قابل تفسیر و تبدیل به مفاهیم دنیوی و علیتی نیست برای اکثر انسانها، مترادف نیستی می آید و لذا اکثراً از این نوع هویت الهی خود گریزانند. این هویت واحد و الهی و ذاتی در فلسفه اگزیستانسیالیسم که نوعی روانکاوی وجود است، موسوم به هستی فی نفسه یا وجود محض است که تنها جنبه از وجود انسان است که تجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیم به اجزا می باشد. این خود منتوی پدیده ای تاریخی، اجتماعی، ژنتیکی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی، جغرافیایی، غریزی است و یک خود غیرخیش است و این غیرها همه توها هستند که من را دائما مشروط و مقید می کنند. ولی خود منهوی وجودی قدیم و ازلی و یگانه و صمد و بی علت و معلول و بی تاست و عین مصداق سوره توحید است. این خود فقط از طریق استقراق و معرفت نفس و جهاد اکبر و تزکیه و مراقبه و عبادت و تعلیم و تربیت عرفانی قابل درک و وصول است و به تدریج از اعماق ذات بالا می آید و در عرصه حیات و هستی دنیوی فرد خلاق و متجلی می گردد و کمال این ظهور و بروز همان مقام انسان کامل است که مظهر هو می باشد. خود منهویی و خود منتویی رابطه ای دیالکتیکی دارند، هرچه که یکی تقویت می شود دیگری دچار ضعف می گردد و کلن قلم رو به ظهور و بروز خود منهویی عرصه فروپاشی و ابطال خود منتویی است. این همان رابطه دنیا و آخرت و ماده و معنا و صفات و ذات است. این همان رابطه روح و تن است، همانطور که روح به میزانی که خلاق و ظاهر می شود تن را از بستگی های به غیر می رهاند و به ظاهر فقیر و تنها می سازد تا آن را دربر گیرد و اسمای ذات الهی را به صورت صفات و اعمال از وجود فرد آشکار سازد. ولی اکثر آدم ها به تدریج این خود منهوی ذات را به فراموشی می سپارند و به کلی از یاد می برند و در خود منتویی غرق می شوند و فقط در قلمرو به موضوعات این من آریه‌ای و داده شده و جبری امکان انتخاب دارند، مثل من تاریخی، من نژادی، من آموزشی، من اقتصادی و سیاسی و غیره. در حالی که عرصه انتخاب و اختیار مطلق آدمی، هویت الهی و ذاتی اوست که مقام خلافت اللهی بشر است و طبعا انسانها هرچه که در من تویی و آریه‌ای ضعیف‌تر باشند به من اویی روی می کنند و این است که خداوند از میان ضعیف‌ترین مردمان برای خود خلیفه برمی گزیند. امروزه تقریبا همه منهای آریه‌ای به پای یک من مدرن یعنی تکنولوژی قربانی می شوند و قدرتمند ترین و جهانی ترین منهای بشر در عرصه مدرن همان من تکنولوژیکی است که آریه‌ای ترین و ثقیل ترین و بیروح ترین منهاست. بنابراین در آخر الزمان من هویی رو در روی من تکنولوژیکی قرار دارد و این رویارویی امام با دجال است. خود من تویی، موجودی اسیر کثرت و هزار تکه و پریشان و در مسائل و موضوعات و اشیاء گم و گور است و اصولا خودی نیست و خود بی خود است. پس معنای رشد و کمال آدمی نیز روشن می شود و آن عبارت است از حرکت و تلاش به سوی خود شدن و فرد و یگانه شدن. حرکت از کثرت بی خودی خواه به سوی یگانگی فردی و احدی و ذاتی خیش. حرکت از مخلوقیت به سوی خالقیت. به زبان ساده، انسان کامل انسانی است که به فردیت رسیده است و این همان مرحله نهایی سیر و سلوک عرفانی است که وادی تفرید و توحید نامیده می شود و حرکت از چندگانگی به سوی یگانگی و این حرکت از برون به سوی درون است. چرا در خود نمی نگرید که آن در شماست؟ قرآن. این آن همان هویت گم شده انسان است و این مقام متقین و مخلصین در قرآن است که از غیر پاک شده اند و به خود رسیدند. این انسان اهل باطن است که مقیم در خیشتن است. این فرد شدن جهانی شدن است. این فرد شدن جهانی شدن است، نه خصوصی شدن. این فرد شدن رسیدن به نفس واحده بشری و جهانی است. این معنای انسان جهانی است. همانطور که بالاترین مقام وجودی محمد صلی الله در عرفان ابن عربی در فصوص الحکم نسبت به سایر پیامبران همانا رسیدن به مقام فردیت است. و از همین مقام است که محمد تبدیل به رحمت عالمیان و پیامبر کل بشریت در آخر الزمان می شود. این مقام احدیت است.